أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة دهم عروه دو مطلب بیان شده بود، یکی جواز استیجار غیر برای اخراج معدن و دوم ملکیت مستأجر نسبت به چیزی که اجیر از معدن استخراج کرده. در مورد مطلب اول گفتیم اختلافی نیست، جواز استیجار غیر مورد قبول همه است، همانطور که کسی میتواند دیگری را برای کارهایی که داره اجیر بکنه، میتواند شخصی را برای استخراج معدن اجیر بکنه. لذا اصل جواز استخراج استیجار غیر برای اخراج معدن محل اشکال نیست، فرقی هم نمی کنه. شخص فقیر بخواد این کار را انجام بده یا غنی، مطلقا این جایزه. اما مطلب دوم محل بحث و اختلاف بود، این که خب اگر معدن توسط اجیر استخراج شود، آیا این ملک مستأجر است مطلقا یا در بعضی صور و فروز به ملکیت مستأجر در میاد و در بعضی حالات ممکنه ملک خود اجیر بشه؟ گفتیم در این مورد، در مورد این مطلب 5 قول وجود داره، ما 5 قول رو ذکر کردیم. یکی قول مرحوم سید بود که قائل شدن به ملکیت مستأجر مطلقا، یعنی علی ای حالن اون چه که توسط اجیر استخراج می شود متعلق به مستأجره، فرقی هم نمی کند اجیر قصد تملک مستأجر را بکند یا نکند. مستند فتوای مرحوم سید رو هم گفتیم. در مقابل این قول 4 تفصیل در مسئله داده شده. ما هم اقوال 4 گانه تفصیل دهنده و هم مستندات این اقوال رو ذکر کردیم. حالا باید ببینیم مقتضای تحقیق در این مسئله کدامه. اساس این مسئله در کتاب اجاره باید مورد رسیدگی قرار بگیره. جهاتی لازم مورد توجه باشد تا ما بتوانیم اینجا حکم این مسئله رو معین کنیم. اینکه کیفیت اجاره و مورد اجاره چگونه باشه، این که کسی که دیگری را اجیر می کند مالک عرض به حضور شما عمل او می شود، آیا علیکم السلام ملکیت نسبت به عمل مستأجر مطلقه یا مقید و محدود به قیود و حدودی است؟ اینها جهاتی است که به تفصیل در کتاب اجاره باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اونچه که اجمالاً در این مقام در رابطه با این اقوال میتونیم عرض بکنیم این است که اولاً تفصیلی که مرحوم آقای بروجردی در این مقام دادن به نظر میرسه این تفصیل در واقع یک جنبش و یک طرفش از موضوع بحث و مسئله خارجه، همونطور که در تعلیقه امام رحمت الله علیه هم به این اشاره شده. مرحوم آقای بروجردی تفصیل دادن بین دو صورت، گفتن اگر مستأجر مالک زمین باشه یا حق اختصاصی نسبت به زمین داشته باشه، اونگاه هرچه اجیر استخراج کند ملک مستأجره، یا به عبارت دیگر با این کار معدن ملک مستأجر میشه. اما یک فرض دیگه هم البته ایشون گفته، یا اینکه اجیر اصلا قصدش از کاری که می کند این باشد که اون چرا که از این معدن استحصال می کنه تسلیم مستأجر کنه. در این فروز و حالات خب مستأجر مالک میشه و قصد اجیر تأثیری نداره، اما اگر مستأجر مالک ارز نباشه یا حق اختصاص نداشته باشه اون وقت ما نمیتونیم بگیم اجیر چنانچه قصد ملکیت خودش را بکند مالک نمیشه. شما حواستون هست؟ بله؟ معلوم بود. چرا امروز از اول همچین یه خورده؟ بله. عرض به حضور شما اگر مستأجر مالک نباشه، یک کسی از راه رسیده به شخصی پیشنهاد میده من این مبلغ به تو میدم تو را اجیر میکنم و برو از این معدن استخراج کن به عنوان اجیر، خب اینجا حالا اگر این اجیر پیش خودش فکر کنه که من چرا برای اون این کارو بکنم، خودم قصد میکنم برای خودم این عمل واقع بشه، در این صورت ایشون میفرماید حکم به عدم ملکیت اجیر محل و نظره، یعنی مخالفت میکند با نظر مرحوم سید. خب این تفصیل به نظر میرسه وجهی نداشته باشه، جایی برای این تفصیل نیست، چون اساسا اون جایی که زمین متعلق به مستأجر باشه یا حق اختصاصی نسبت به زمین باشه، البته علل قول به تبعیه، یعنی بنابر نظر مشهور، قهرن جایی برای این نیست که اجیر بخواد قصد تملک برای خودش بکنه. مثل این میمونه که کسی اجیر بکند دیگری را برای اینکه امروز برو زمین من رو شخم بزن، امروز برو از مثلا این زمین از این درختان محصولاتش رو و میوه‌هاش رو درو کن یا بچین. خب اینجا اصلا آیا میشه تصور کرد که اجیر قصد بکنه مثلا این کار رو برای خودش انجام بده؟ خب هیچ کس همچین توهمی به ذهنش خطور نمی کنه. در مانهنفی هم کسی که اجیر شده، اگر اجیر شده برای این که در معدنی که به هر حال ملک مستأجره، حالا یا بنابر تبعیت معدن للارض، یعنی مستأجر مالک ارض بوده به تبع مالک معدن هم شده، یا حالا یه حق اختصاصی پیدا کرده، خب اینجا دیگه معلومه جای این بحث نیست که ما بگیم آیا اجیر با قصد تملک مالک معدن می شود یا نمیشه. اصلا فرض این مسئله مربوط به اون جاییست که مستأجر مالکیتی نسبت به ارض یا معدن پیدا نکرده، تازه میخواد با احیازت یا احیا یا استخراج ملکیتش تثبیت بشه. دقت فرمودید چی شد؟ یعنی فرض اینه یه کسی رسیده به یه معدنی، خودش حالا یا توان نداره یا حال نداره یا حوصله نداره، به جای اینکه خودش بره مباشرتا استخراج کنه، احیا کنه، حیازت کنه، دیگری را اجیر میکنه برای احیا یا حیازت. میخوام ببینیم اصل موضوع بحث در این مسئله اینه، آیا همانطور که خودش مباشرتا احیا یا حیازت می کرد و احیا یا حیازت موجب ملکیت برای او بود، موجب ملکیت او می شد، حالا اگر با واسطه این کار رو بکنه، کسی را اجیر بکند برای اینکه این حیازت یا احیا به سبب اون اجیر صورت بگیره، آیا اینجا چنانچه اجیر قصد ملکیت خودش را بکند مالک میشه یا نمیشه، یا نه ملکیت برای مستأجره؟ دقیق فرمودید؟ پس با توجه به این مسئله کاملا واضحه که تفسیر مرحوم آقای بروجردی حداقل از حیث مالکیت و حق اختصاص عرض به حضور شما جایی نداره. یعنی اونجا موردی که ایشون درش فتوای سید رو پذیرفته، اون مفروغ عنه، اون از محل این مسئله خارجه. همه بحث در جایی است که هنوز ملکیتی برای مستأجر نسبت به این ارز به حضور شما، ارز یا معدن پیدا نشده. موضوع بحث اصلا اینجاست. دقت فرمودید؟ پس این تفصیل به نظر میرسه به یه معنا به اصطلاح توضیح چیزیست که نیازی به چنین توضیحی نبود و در واقع نظر مرحوم سید را ایشون در جایی پذیرفته که از مسئله مورد بحث اساساً خارجه. ما باید تو فرض عدم مالکیت مستأجر ببینیم آیا اجیر با قصد میتونه مالک بشه، با قصد ملکیت خودش میتونه مالک بشه یا نه. این تفصیل پس تفصیلات دیگری که در مسئله داده شده، دقت کنید در یه جهت با هم مشترکن. این تفصیلات هر سه به حسب مورد اجاره است، هر کدام از یه جهت تفصیل دادن و همه در این تفصیل ناظر به متعلق و مورد اجاره که اجاره بر چه چیزی واقع شده. خوب دقت کنید، این سه قول، قول سوم و چهارم و پنجم تفصیل در چی دادن؟ دقت کنید، مرحوم آقای حکیم تفصیل داده بین جایی که مورد اجاره منفعت شخصی باشه یا مورد اجاره ذمه باشه. امام رحمت الله علیه تفصیل دادن بین اون جایی که جمیع منافع موجر یا همین منفعت خاص اجاره شده باشه یا اجاره به نحو دیگری باشه. مرحوم آقای حائری تفصیل دادن بین این که مورد اجاره مطلق اخراج باشه یا اخراج علی وجه نیابه باشه. پس ببینید این سه تفصیل در واقع تفصیل به حسب مورد اجاره است. تفاوت اینها هم معلومه. البته ممکنه بعضی از این تفصیلات قابل بازگشت به تفصیل دیگر باشه، اما اجمالا فرقش حالا حداقل یه فرق ابتدایی و ظاهری دارن. اگر مورد اجاره منفعت شخصی باشه یعنی چی؟ یعنی منفعت عمل این اجیر فی هذا الیوم برای خصوص اخراج، اونم برای من، کاملا عمل اجیر را مشخصا امروز و با معلوم بودن غرض و مقصود از این اجاره، این میشه منفعت شخصی اجیر. یه وقت منفعت شخصی نیست، مورد اجاره ذمه است. ذمه یعنی چی؟ ذمه یعنی این که عمل استخراج، حالا این عمل استخراج خیلی کلی است. ذمه اجیر مشغول به یک عملی استخراج، حالا فی هذا الیوم با این خصوصیات و جزئیات منفعت شخصی او، عمل خاص و معین او را اجاره نکرده. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم این وجه قابل بازگشت به وجه پنجم هست، تفصیل بین این که مورد اجاره مطلق اخراج باشه یا اخراج علی وجه نیابه باشه، تفاوت دارن با هم ولی قابل بازگشت به هم هستن. خب همه بحث، ببینید همه بحث اینه، بالاخره اجیر به اصطلاح شخص اجیر اجاره شده برای استخراج از معدن، حالا خودش میاد چشش به این معدن میفته، میبینه این معدن هنوز کسی مبادرت به استخراج او نکرده، حیازت نکرده، اولین باره که پای یک انسان میخواد داخل به این معدن باز بشه، پیش خودش میگه خب حالا چرا من برم برای او این کسیه به احکام و عرض به حضور شما مملک بودن حیازت و احیا و اخراج آشناست، احکام معدن رو خوب بلده، میگه خب چرا من برای او این کار رو انجام بدم، من این کار رو برای خودم انجام میدم. ببینید نقطه محوری بحث اینه، آیا عمل این اجیر به عنوان احیا، حیازت و اخراج اگر با قصد ملکیت برای خودش باشه مملک هست برای او یا نه؟ اینجا در واقع بین دو به اصطلاح مطلب باید گزینش کرد، از یک طرف مستأجر با اجیر گرفتن میخواد از این معدن استخراج کنه، آیا نفس اجیر گرفتن این خودش حیازت و احیا و اخراج محسوب میشه یا نه؟ اگر بگیم نفس اجیر گرفتن این من مصادیق الاحیاء والحیازه، خب این یه مطلب، دوم یعنی این دو نکته رو با هم باید دید تا به نتیجه برسیم. آقای میری، دوم این که کسی که اجیر میگیرد نسبت به عمل اجیر چه وضعیتی پیدا میکنه، مالک عمل او می شود یا مالک نتیجه عمل او هم میشه. تکلیف ما در این مسئله با این دو مطلب روشن میشه. اگر ما گفتیم نفس اجاره کردن شخصی برای استخراج، این از مصادیق حیازت و احیاء، خب لازم نیست برای احیاء کسی خودش مستقیم بره اونجا و شروع کنه به کار کردن و اخراج کردن، لازم نیست خودش با ابزار و آلات بره شروع کنه به خارج کردن اون اشیا از معدن. همین که در صدد این کار برآمده، کسی را اجیر کرده بره برای به اصطلاح او این کار را انجام بده، خب اینجا باعث میشه که دیگه قصد اجیر برای تملک خودش لغو باشه، دیگه بی اثر باشه. این از یک جهت. بعد مسئله مالکی، نحوه مالکیت مستأجر لل عمل، خب آیا ملکیت مستأجر لعمل الاجیر ملازمه ای با تملک مالی که او استخراج کرده داره یا نداره؟ اینجا اگر کسی بگوید اساسا بر کار اجیر صدق احیا یا حیازت نمی کنه، دیگه جایی برای این بحث نمی ماند که مالکیت مستأجر نسبت به عرض به حضور شما عمل اجیر به چه کیفیت. در رتبه قبل از اون حیازت و احیا به کی نسبت داده شده؟ به مستأجر. پس عمل اجیر دیگه حیازت و احیا محسوب نمیشه، هر چه میخواد باشه باشه، ملکیت نسبت به عمل به هر نحوی میخواد باشه باشه. در صورتی جای بحث از کیفیت ملکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر پیش میاد که ما بگیم خب حیازت و احیا به اجیر نسبت داده شده، کار مستأجر را حیازت و احیا حساب نکنیم. اون وقت بیایم بحث کنیم ببینیم که آیا بالاخره اجیر ولو عملش مملوک مستأجر بوده، عملش مال خودش نبوده. حالا باید ببینیم حیازت و احیا که اجیر انجام داده، این برای خودش مملک است یا برای مستأجر؟ دقت کنید، با ملاحظه نکته‌ای که عرض کردم به نظر میرسه جایی برای هیچ کدوم از این تفصیلات نیست و حق با مرحوم سیده و مرحوم آقای خویی که به نحو مطلق این رو پذیرفتن. ببینید خوب دقت کنید، اگر کسی دیگری را اجیر میکنه برای استخراج معدن، قهرن اجیر کردن برای استخراج معدن در واقع کل هیازت ول احیاء، یعنی ورود در وادی هیازته، اولین گام برای هیازته، یعنی میتونیم بگیم این مبادرت به احیاء و هیازت کرده. و چنانچه بر نفس استیجار الغیر صدق هیازت و احیاء بکنه، قهرن جایی برای قصد و ملکیت اجیر دیگه باقی نمی بود. میخواد مورد اجارش منفعت شخصی باشه یا ذمه باشه، میخواد عرض به حضور شما مورد اجاره مطلق اخراج باشه یا اخراج علی وجه نیابه باشه، ظاهر حال کسی که دیگری را اجیر می کند برای استخراج این است که کأنه او را ابزار و آلتی برای استخراج قرار داده، به جای این که خودش مباشرتاً این کار را انجام بده، دیگری را واسطه استخراج قرار داده. اجیر کل آله میماند برای اخراج. پس اگر ما گفتیم با نفس استیجار غیر که همه گفتن جایزه، هیازت تحقق پیدا میکنه، احیاء تحقق پیدا میکنه، خب از اونجا که هیازت و احیاء مملکه است، قهرن این موجب ملکیت معدن، معدن محاز و معدن محیا برای مستأجر است. اساساً عمل اجیر احیاء مستند به اجیر نیست، عمل اجیر هیازت مستند به اجیر نیست. نمیگن احیا هازل اجیر. واقعا ببینیم عرف در اینجا احیا و هیازت رو به کی نسبت میده؟ اون کسی که اجیر کرده یا خود اجیر؟ معلومه عرف احیا و هیازت رو استناد میده به مستأجر. اگر استناد هیازت به مستأجر درست باشه، پس هیازت مملک خود برای خود مستأجر. عمل اجیر از نظر عرف هیازت یا احیاء مستند به اجیر نیست. خب اگر هیازت یا احیاء نباشه، ولو قصد تملک برای خودش هم بکنه، این موجب ملکیت اجیر نمیشه. لذا به نظر میرسه در این مسئله حق با مرحوم سیده و اون سه تفصیلی که هر دو هر سه به حسب مورد اجاره تفصیل دادند، البته الاختلاف بینهم، به نظر میرسه اینها تمام نیست. بلا
اینجا استاد یه جای مورد نقص پیش میاد.
بله.
که مثلا عجیب گرفتن رو از مستازی رو بیازد ما دونست.
آره.
خب حالا یه فرد میگرد یه کسی عجیب میگیره که مثلا برو ها رو این معدن کار کن و استخراج کن. از اون طرف یه کسی زودتر اومده، یعنی اینا که اون عجیب گرفته مقدم بود در نظر زمانی. کسی دیگه ای هم میاد روز بعد از این خون عجیبیه ولی زودتر کار میکنه. الان باید بگیم یعنی در واقع تدین تفسیر شما باید بگیم حیازت رو اون کسی انجام داده که عجیب گرفته،
خب
حالا که اون کسی که زودتر آمده رو زمین کار کرده اون حیازت رو انجام داده.
خب نه، حالا مگه اونایی که عرض به حضور شما تفصیل دادن، تفصیل دادن بین فرض کنید این که مورد اجاره این باشه یا اون باشه، از این جهت هیچ فرقی بینه، یعنی این اشکالی که شما میفرمایید مشترک الورود به همه این تفصیلات، چون برای اینکه اون مسئله اصلا بحثش اینه ما آیا اخراج فعلی را باید ملاک بدانیم، ها؟ یعنی این که کسی که زودتر به اصطلاح داره استخراج میکنه فعلاً یا نه، به هر حال قصد و تمهید مقدمات، یک کسی حالا اومده دیده فرض کن الان رفته وسائل برداره بیاره، مقدماتش هم حالا به اصطلاح بساطش هم برپا کرده و تجهیزاتش هم گذاشته، هنوز شروع نکرده، فردا یعنی نصف شب یک کسی بیاد شروع کنه، این که نمیتونیم بگیم این به اصطلاح شخص دوم مقدمه، چون اخراج فعلی ملاک نیست. ببینید مهم اینه، صرف دیدن هم کافی نیست دا. یعنی قصد تنها هم کافی نیست، ولی ورود به این عرصه با تمهید مقدمات اون دیگه میشه گفت حیازت. حالا اصلا شما مسئله رو ببرید سر اونجایی که اولا هم شروع کرده، اجیر شروع کرد، آیا واقعا اینجا حیازت رو به کی نسبت میدید؟ به مستأجر نسبت میدید یا به اجیر؟ اخراج رو به کی نسبت میدید؟ او عامل، او ابزار، آلت حیازت و احیا و اخراج رو در واقع شما به مستأجر نسبت میدید. خب اگر این سرقی ها حیازت بکنه، حیازت مملک برای کی؟ برای حائز. احیا مملک برای محیی. خب محیی کیه اینجا؟ حائز کیه؟ مستأجر در واقع. پس این مملک برای اوست. حالا اون اجیر میخواد هزارم قصد بکنه که من اینو برای خودم دارم انجام میدم، این تأثیری نداره. مهم اصل این مسئله است. و این که من حالا آقایونی مقداری مسئله رو مبتنی کردن به کیفیت مالکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر، من میخوام بگم این در فرضی است که ما احیا و حیازت را به اجیر نسبت بدیم. اما اگر گفتیم حیازت و احیا مستند به مستأجره دیگه، جایی برای این بحث نمونه که حالا مورد اجاره مطلق باشه یا مثلا علی وجه خاص باشه. لذا تو این مسئله حق با مرحوم سیده و الحمدلله رب العالمین. چرا دیگه اونم اجیر شده علاوه بر نیابه؟ نه.